شهر تهران انجام میشه، شاید هم انجام میشه، ولی مردم احساس نمی کنن که تونل های آنچنانی، بزرگ راه های آنچنانی، پارک های بزرگ در حال ساخت و سازه. در این حوزه اگه واسه همون بیشتر توضیح بدید که چه اتفاقاتی داره میفته و آیا مدیریت شهری در تهران عملگرا و پویاست و اینکه نه فعلا به دلیل مشکلات اقتصادی گذران روز میکنن فقط.
بر اساس آخرین نظرسنجی که صورت گرفته، شهروندان شریف تهرانی به ترتیب آلودگی هوا،
بله،
و معضل ترافیک و نیز گسترش آسیب‌های اجتماعی رو سه موضوع مهم و مورد مطالبه شون از حوزه مدیریت شهری، هم از شورای اسلامی شهر تهران و شهرداری مطالبه می کنند که به نظر من نتایج به دست آمده از این نظرسنجی کاملا با واقعیت انطباق داره.
دقیقا موضوعات مهمیه که ما خودمون تو شهر تهران باش دست به گریبانیم.
بله، همینطور که جناب عالی اشاره فرمودید، ورود به کاهش این سه مشکل، چون اگر یک مدیری و یک دوره‌ای از شورا ادعا بکنه که در کوتاه مدت میتواند این سه معضل رو حل بکنه، به نظر من این حرف غیر واقعی است. اما مهم میزان اهتمامی هست که ما به عنوان نمایندگان مردم و شهردار منتخبمون در جهت کاستن از این مشکلات برمی‌داریم.
اینا معضلاتی که در طول دهها ایجاد شده، یعنی با یه سال و یه ماه نمیشه برطرف کرد.
بله، اینا معضلات پایتخته. همونطور که اشاره فرمودی، برای ورود به این موضوع رویکردهای مختلف مدیریتی وجود داره که ساختن پروژه های بزرگ مقیاس حجمی مثل بزرگراه صدر،
بله،
پل طبقاتی صدر
که مشکل ترافیک هم حل نکرده البته،
بله، و سایر پروژه ها. نمیخوام عرض بکنم که اینا بی اثر بودن، بی انصافی است. ما قدر زحمات گذشتگانمون رو باید بدانیم و منصفانه رفتار بکنیم. اما اگر بپذیریم که یکی از دلایل انباشته شدن مشکلات آلودگی هوا و حمل و نقل و ترافیک شهر اتفاقا عدم استفاده از تجارب جهانی است، شما تا هر زمانی که زیر سطح تهران رو بخواید تونل بزنید یا روی سقف بخواید در حقیقت شبکه معابر خود رو محور ایجاد بکنید، با توجه به جاذبه‌ای که در پای تخت است و فرهنگ حمل و نقلی که ما ایرانیان داریم، به هیچ عنوان این امکان وجود نداره که متناسب با این رشد تقاضا شما زیر ساخت ایجاد بکنید. اگر این راه برد جواب میداد، ما امروز نمیبایست در منطقه یک و منطقه سه و منطقه دو شاهد ترافیک می بودیم، یا مثلا در دو شریان اصلی شرقی و غربی شهر، یعنی بزرگراه همت و حکیم، با ترافیک مواجه می بودیم. بنابراین به نظر من در تعریف پروژه ها، در امکان سنجی پروژه ها و در انتخاب پروژه ها، ما قبل از اینکه به کارآمدی اون پروژه در کوتاه مدت باید توجه کنیم، حتما در یک افق دراز مدت به اثر بخشیش باید توجه کنیم. اگر به اثر بخشی اون توجه کنیم، به هر میزانی که ما آزاد راه و بزرگ راه و پلهای طبقاتی در روی سطح زمین و زیر زمین با هدف خودرو محوری طراحی بکنیم و احداث بکنیم، باز فاصلهمون با تقاضای مضاعفی که پشت سر این نیاز خودرو محوری هست همچنان حفظ خواهد شد. شورای پنجم همطور که فرمودید در حوزه پروژه عمرانی، راهبرد ما اتمام پروژه‌ای هست که در گذشته آغاز شده و طی سال 97 که الان روزهای پایانی شستیم، تعدادی از این پروژه به بهره‌برداری رسید. مشخص تونل آرش اسفندیار، ضلع شمالی آزادراه شهید صیاد شیرازی و پروژه‌های مختلفی به بهره‌برداری رسید. اینا سرمایه‌ای است که ما اینا رو باید به اتمام برسیم. اما این که آیا همانند 12 ساله گذشته شورای پنجم و آقای حناچی، ما باز هم دنبال طراحی و اجرای پروژه‌های بزرگ مقیاس حجمی خودرو محور هستیم. نه، من به عنوان یک عضو از این 21 نفر عرض میکنم که راهبرد ما معطوف به اثر بخشی است. اولویت اولی که ما الان فصل بودجه است داریم بهش میپردازیم توسعه حمل و نقل عمومی به ویژه ریلی است و اعتبار قابل توجهی براش گذاشتیم، چرا که ما به جای این که در شبکه معابر روی سطح 700 کیلومتر مربعی شهر تهران بخواهیم ظرفیت سازی بکنیم، با استفاده از تجارب کارآمد سایر جهان شهرهای کارآمد دنیا باید انجام آمد و شدهای شهری رو منتقل کنیم از روی سطح به زیر سطح. امروز خطوط مختلف مترو حدود 2 میلیون نفر سفر در روز دارن جابجا میکنن. هدف گذاری که ما داریم این که انشالله تا پایان دوره پنجم بتونیم این عدد رو برسونیم به 5 میلیون. حتما این پروژه چون زیر زمینه افکار عمومی نمیبینه، مثل پل سد و سایر پروژه‌های حجمی نیست، اما نگاه شورای پنجم همطور که عرض کردم یک نگاه واقع بینانه عملیاتی است. مضافاً بر این که برای تحقق این اهداف و آرمان‌ها به خزانه حوزه مدیریت شهری هم باید توجه داشته باشیم و کمبود منابعی که داریم به حوزه به پروژه‌هایی و به طرح‌های اختصاص بدیم که بالاترین اثر بخشی رو داشته باشن. شما ملاحظه کردید که امروز که 12 اسفند هست، از 31 شهریور سال 97 تا به الان یک روز مدارس پایتخت تعطیل نبوده و به نظر من این کم انصافی است که همه این کاهش آلودگی هوا رو ما نسبت بدیم به عوامل اقلیمی. قطعا طرح‌ها و پروژه‌هایی که در حوزه مدیریت شهری اجرا شده مؤثر بوده.
پس سیاست شورای شهر تهران اینه که به جای
عمدتاً ما به بحث اثر بخشیش توجه داریم، ولو این که از منظر تبلیغات اجتماعی در حقیقت پروژه‌هایی باشن که خیلی در منظر افکار عمومی نباشن. در کوتاه مدت، دراز مدت و در میان مدت مصالح مردم تهران اقتضا میکنه که ما به کفالت از مردم و به نمایندگی از مردم و در اجرای وظایفی که داریم و سوگندی که یاد کرده این منافع مردم رو از لایه‌های سطحی در حقیقت تعمیق ببخشیم به لایه‌های واقعی که در این مسیر داره شورای شهر حرکت کنه.
پس سیاست کلی شورای شهر تهران این نیست که کلنگ بزنه و طرح‌های نیمه تمام از خودش به یادگار بذاره، به دنبال اینه که طرح‌های موثری مثل مترو بیارتی که خب خود منم در روز بسیار استفاده می‌کنم، سریع، ارزان و موثر رو در واقع گسترش بده، که سیاست بسیار خوبیه. در دنیا هم در سالهای قبل شهردار لندن هم اعلام کرد ما دیگه بزرگراه نمی‌سازیم، برای اینکه مشکل ترافیکی رو حل نمی‌کنه و این بسیار روی کرده درست، مدرن و بروزیه. سپاسگزارم. نکته هست که
بخواهی اضافه کنم؟ یه جمله اضافه بکنم.
بله.
به صورت مطلق من عرض نکردم. ببینید امروز آزادراهی شهید رستگار مقدم،
بله،
و سایر شبکه‌های آزادراهی رینگ دوم شهر تهران بخش قابل توجهی از پروژه‌هاش نیمه تمام، ما باید اینا رو تمام کنیم.
اون که قطعا باید به پایان برسه. بله. در پروژه جدیدی آغاز خواهد شد.
در بودجه سال 97 هم از محل مشارکت‌ها و هم از محل اعتبارات عمرانی با هدف به بهره برداری رسوندن این پروژه‌ها داریم تلاش می‌کنیم. یه 495 میلیارد گذاشتیم، 1000 میلیارد گذاشتیم علاوه بر ردیف‌هایی که در حوزه معاونت عمرانی است. اما اینکه مجدداً در این دوره از فاز صفر طراحی پروژه شبیه پروژه پل سد، ولو اینکه ممکن از منظر تبلیغاتی و اجتماعی در کوتاه مدت در حقیقت یک نشانی باشد از کارآمدی شورای شهر، ما قطعاً به این سمت نخواهیم رفت. انتخاب پروژه، جانمایی پروژه بیشتر همطور که عرض کردم در دوره پنجم متأثر از آثار و پیامدهایی هست خواهد داشت که در دراز مدت تسهیل کنه زیست شهری رو. و این سه موزلی که عرض کردم،
آلودگی هوا موثرم هست
برای حمل و نقل و ترافیک و آسیب‌های اجتماعی. این به معنای اینکه ما در حوزه عمرانی کاری انجام نمیدیم نیست، ولی پروژه‌های جدید رو آمادگی داریم با مشارکت بخش خصوصی. حتی همین پروژه نیمه تمام هم امسال در قالب بودجه 98 به آقای شهردار اجازه دادیم که این پروژه نیمه تمام رو هم با تعیین قیمت کارشناسی آمادگی داریم که با بخش عمومی و خصوصی به مشارکت بگذاریم. اون سه اولویتی که عرض کردم معنی و مفهومش نیست که ما در سایر حوزه ها هیچ کاری انجام نمیدیم. شما اگه 20 اولویت داشته باشید در شهر، یعنی هیچ اولویتی ندارید. اولویت اصلی ما در سطح شهر تهران در حوزه توسعه زیرساخت ها، حمل و نقل عمومی، متروس که هم کاهش آلودگی هوا رو به دنبال خواهد داشت، هم تسهیل در رفت و آمد شهری رو، و هم در حوزه آسیب های اجتماعی که عرض کردم سه تا مطالبه مهم شهروندان از شورای شهر پنجم.
دقیقا همینجوره. سپاسگزارم جناب آقای رسولی گرامی، برای شما و سایر اعضای شورای شهر آرزوی موفقیت و سربلندی دارم. خدا نگهدار شما. شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، گفتگوی ما بود با جناب آقای حسن رسولی عضو محترم شورای شهر تهران با موضوع انتظارات مردم تهران از شورای شهر. تو پایین برنامه فرصت زیادی نداریم، اما میخواییم به یک موضوع مهم که امروز رسانه‌ها بهش پرداخته بودن بپردازیم. بحث تصمیم مجلس در خصوص منع قانونی حضور نمایندگان در مجلس پس از سه دوره متوالیه که در این مجلس فعلی 34 نماینده رو من جمله ریاست مجلس رو در بر میگیره. ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای ابوالفضل ابوترابی عضو محترم کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی. خدمت ایشون عرض ادب و خیر مقدم دارم. به برنامه خودتون رویداد خوش آمدید.
با سلام خدمت شما، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز.
جناب آقای ابوترابی گرانقدر، یکی از مباحثی که در شهرهای مختلف مطرح میشه گلایه از فقدان گردش نخبگان به ویژه در حوزه مجلسه، چون یه فردی که مثلا در مجلس میره ممکنه سه دوره، چهار دوره، پنج دوره دیگه موندگار بشه، حتی با رأی مردمه، اما شاید مردم بخوان که چهرهای جدیدتری بیان و خدمتگذاری بکنن تا اونها رو هم در واقع بسنجن. این مصوبه مجلس آیا به این دور انتخابات مجلس میرسه و چه مرحله‌ای باید طی بکنه؟ فقط فرصتمون خیلی کوتاهه.
بله، توی 80 ماده‌ای که در خصوص اصلاح قانون نظام انتخابات مجلس داشتیم رسیدیم امروز به ماده 11 و در ماده 3 و 4 به تناسبی بودن استانی شدن انتخابات مجلس رأی دادیم. یکی از پیشنهاداتی که در اثنای این موضوع ارائه شد بحث این بود که یک نماینده که سه بار متوالی پشت سر هم نماینده مجلس شه برای بار چهارم دیگه نتونه نماینده مجلس شه، ممنوعیت براش ایجاد بشه، همونی که در قانون اساسی برای ریاست جمهوری دو بار اینه دیده قانون اساسی، و این باعث میشه که ما بتونیم گردش نخبگان، افراد جدید، چهره های جدید، تفکرات جدید داشته باشیم و یک فرصتی به افراد جدید در این عرصه داده بشه. به نظر من رأی مثبتی بود که مجلس داد و رأی خوبی بود در این عرصه.
به انتخابات 98 میرسیم؟
بله میرسیم، با این سرعت که پیش میرفت کردم 10 تا 11 تا ماده شو پیش رفتیم از 80 ماده، انشاءالله سعیمون اینه که به سال 98 انتخابات 98 برسیم.
نکته‌ای هست در این خصوص می‌خواید؟
احتمال داره شورای نگهبان برای بحث استانی شدن به صورت تناسبی رد کنه، چون ما تو مجلس نهم به نوعی شاهد بودیم که شورای محترم نگهبان موضوع رو رد کرد. لذا این احتمال داره که شورای محترم نگهبان برای بار چندم موضوع رو رد کنه.
سپاسگزارم جناب ابوترابی گرانقدر، براتون آرزوی موفقیت و سربلندی دارم. شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، گفتگو ما بود با جناب ابوالفضل ابوترابی عضو محترم کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با موضوع تصمیم مجلس برای ممانعت از حضور نمایندگانی که سه دوره متوالی حداقل در واقع در مجلس بودن. خب خوبه این دوستانم برن در واقع استراحت بکنن و بذارن دیگران هم فرصت خدمت کردن داشته باشن. در ثانیه‌های پایانی برنامه هستیم. سامانه پیمکی 301035 فراموش نکنید، با ما در ارتباط باشید، نظراتون رو با ما مطرح کنید، بزنید برنامه‌مون مردم نهاد پیش بره. ساعت ایام خوش رو براتون آرزو میکنم. خداوند یار و نگهدار همه شما.
شما به خیر باشین. انشالله دوستان عزیز شنونده، برنامه زندگی رویداد توسط همکارانم تقدیمتون شد. امیدوارم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. از اینکه همراه ما هستید، برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو رو دنبال می‌کنید، بی‌نهایت از شما خوبان سپاسگزاریم.
کسی که گفت به گل نسبتی سوی تو را، تو زود قدر گل هست روی تو را، گرم بیای و پرسی چه بردی اندر خاک، ز خاک ز خاک نعره برارم که آرزوی تو را، که آرزوی تو ماه عالم سوز من، از من چرا رنجیده ای؟ ای شمع شب افروز من، از من چرا رنجیده ای؟ ای ماه عالم سوز من، از من چرا رنجیده ای؟ ای شمع شب افروز من، از من چرا رنجیده ای؟ یک شب تو را مهمان کنم، تا جان و دل قربان کنم، جای تو در چشمان کنم، از من چرا رنجیدی؟ جان من جانان من بر من نگر سلطان من، یک شب بیا مهمان من، از من چرا رنجیده ای؟ من عاشق زار توام، از جان وفادار توام، تا زنده‌ام یار توام، از من چرا رنجیده ای؟ من جانم چرا رنجیده ای؟ رنجیده ای رنجیده ای، از من گناه چلیده ای، دائم گناه بخشیده ای، جانم چرا رنجیده ای؟ ای ماه عالم سوز من، از من چرا رنجیده ای؟ ای شمع شب افروز من، از من چرا رنجیده ای؟ ای ماه عالم سوز من، از من چرا رنجیده ای؟ ای شمع شب افروز من، از من چرا رنجیده ای؟ یک شب تو را مهمان کنم، تا جان و دل قربان کنم، جای تو در چشمان کنم، از من چرا رنجیدی؟ ای جان من جانان من، بر من نگر سلطان من، یک شب بیا مهمان من، از من چرا رنجیده ای؟ من عاشق زار توام، از جان وفادار توام، تا زنده‌ام یار توام، از من چرا رنجیده ای؟ من عاشق دیوانم، اندر جهانم سانم، تو جانم چرا رنجیده ای؟ رنجیده ای رنجیده ای، از من گناه شنیده ای، دائم گناه بخشیده ای، جانم چرا رنجیده ای؟ چون لاله دل پرخون شدم، از من چرا رنجیده ای؟ گر من بمیرم از غمت، خونم فتد بر گردنت، فردا بگیرم دامنت، جانم چرا رنجیده ای؟ گر من بمیرم از غمت، خونم فتد بر گردنت، فردا بگیرم دامنت، جانم چرا رنجیده ای؟ جانم چرا رنجیده ای؟ عمرم چرا رنجیده ای؟ جانم چرا رنجیده ای؟ عمرم چرا رنجیده ای؟ جانم چرا رنجیده ای؟ از من چرا رنجیده ای؟ عمرم چرا رنجیده ای؟ جانم چرا رنجیده ای؟ عمرم چرا رنجیده ای؟ جانم چرا رنجیده ای؟
عزیزان همراه، بعد از شنیدن این ترانه زیبا با صدای زیبای علیرضا افتخاری، امیدوارم که این برنامه، این موسیقی هم لذت برده باشید از شنیدنش و همچنان همراه ما باشید با ادامه برنامه ها از پخش شبکه رادیویی گفتگو. اما دوستان عزیز، اجازه بدید در این لحظه برنامه کوتاه گوشه‌هایی از تاریخ پهلوی رو تقدیمتون بکنیم که روایتی است از یادداشت‌های اسدالله علم.
گوشه‌هایی از تاریخ پهلوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. با سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو، با برنامه گوشه‌هایی از تاریخ سلطنت پهلوی رو در این برنامه در خدمتتون هستیم. این مطالب این برنامه مستند به یادداشت‌های علم که در واقع از متن قضایا و وقایع این دوره به جای مونده و میتواند برای شناخت مسائل این دوره و تجزیه و تحلیل مسائل اون مورد استفاده قرار بگیره. علم در یادداشت‌های مربوط به 26 اردیبهشت 1348 در ارتباط با روابط با شوروی و مسئله نفت و مشکلات ایران در اون مقطع و تهدیدات عراق نکاتی رو می نویسه که قابل توجهه و به عبارت دیگه مصیبت نفت برای کشور رو خیلی خوب نشون میده. وابستگی به نفت چگونه رژیم شاه رو مستأصل کرده و قدرت‌های بزرگ چگونه از این حربه استفاده میکنن. میگه که چندی پیش در یادداشت‌ها هم نوشتم که با شاه در یالتا در سفری که به شوروی داشتیم به من در کنار دریا فرمودند که از نظر احتیاط رادیوهای کوچک جیبی را روشن کنیم که صحبتهایی که میکنیم مأموران که اطراف ما هستن نشنوند. بعد شاهنشاه به من فرمودند من میخواهم قرارداد عدم تعرض برای 25 سال با شوروی امضا کنم. امشب که تنها با معاون رئیس جمهور شام میخورم میخواهم این مطلب را بگویم. نظر تو چیست؟ عرض کردم نظر فوق العاده عالی و یک حرکت سیاسی است. فقط ترسم این است که قرارداد فروش گاز و خرید ذوب‌آهن و این قراردادی که میگویید قدری زیاد باشد و نتوانیم هضم کنیم. خوب دقت کنید، در واقع علم داره از موضع غربی ها به خصوص انگلیس حرف میزنه که یعنی مواظب رابطه هم با شوروی باشه، زیرا غربی ها و مخصوصا امریکایی ها و انگلیسی ها نمیتوانند این نزدیکی ما با روس را ببینند، به خصوص که هنوز کمک بلاعوض نظامی آمریکا را دریافت میکنیم و در حقیقت علت وجودی ما از نظر امریکایی ها مقابله با روس هاست نه همگامی با آنها. هنوز هم من مطمئن نیستم بر سر قرار خرید ذوب‌آهن چه خواهد آمد. یعنی امریکایی ها اجازه میدن که ما را ذوب‌آهن داشته باشیم یا نه؟ این نکته بسیار مهمه. اجازه فرمایید قدم اول به خواست خدا تمام شود، بعد نوبت به دومی برسد. اکنون به نظر می رسد که به وضعی رسیدیم که همه جور تسلط بر اوضاع کشور می باشد. به عبارت دیگه شاه میگه هر قراردادی می خواهی با شورای بندی اول باید با امریکا ببندی و اول موافقت امریکا رو بگیری و بعد دقیقاً باید منافع امریکا هم تو حتی تو این قرارداد تامین بشه و الا امریکایی ها مخالفت میکنن، ما هم کاری نمیتونیم بکنیم. همچنان که در موارد متعددی این اتفاق افتاد. به این ترتیب به پایان یکی دیگر از برنامه های گوشه ای از زندگی خاندان پهلوی میرسیم.